أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صفات باری تعالی بود. به اینجا می رسیم در این بحث که این صفات آیا تک تک باید مورد بحث قرار بگیره از این صفاتی که گفتن؟ حالا 8 صفت مثلا در صفات ثبوتی و یا این که میشه که ما این صفات ثبوتی رو برگردونیم به کمتر از 8 و یه صفات اصلی رو به دست بیاریم که وقتی اون صفات اصلی به دست اومد، خب روی همون اصلی ها بیشتر بحث بشه و مذاکره بشه. البته یه راهیست که در کلام که ملاحظه میکنید معمولا تک تک اینها رو مورد بحث قرار دادن، از علم الهی ابتداعا بحث کردند، بعد از قدرت بحث کردند، بعد از حیات بحث کردند، بعد از اراده حق بحث کردند و بعد از سمیع بودن و بصیر بودن و مدرک بودن حق بحث کردند و بعد از متکلم بودن حق بحث کردند و بعد از صادق بودن حق بحث کردن. به همین ترتیب دونه دونه اینا رو محل بحث قرار دادن. حالا ما قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی بشیم میخواستیم عرض بکنیم که میشه اینها رو ما برگردونیم به یک ریشه های اصلی از صفات باری تعالی. اون وقت بعد وقتی شروع میکنیم به بحث تفصیلی، اصلی روشن شد، بقیه هم روشن میشه. بحث امروز ما پس درباره برگردوندن این صفات به همه. میخوایم این صفات رو برگردونیم به هم، حالا چه صفات ثبوتی و چه صفات سلبی. ببینیم اینا کدوماش به هم برمیگرده و با چه بیانی میشه اینها رو به هم برگردون. اصلی و فرعی اینها رو ما بشناسیم از این صفاتی که هست. خب حالا ابتداعاً در صفات ثبوتی وارد این بحث میشیم. در صفات ثبوتی از جمله صفات باری تعالی گفتن حیات باری تعالی است. خب این مسئله حیات جزء لوازم علم و قدرتی، یعنی علم و قدرت لازمه حیاتن. اگر که حیاتی نباشه علم نیست، قدرت نیست. و حیات رو ما به علم و قدرت معرفی میکنیم، میگیم الحی ماهو. وقتی که معنا میکنیم میگیم هوت در را کل فعال. هوت در را کل فعال، در راک همون علم دیگه که درک میکنه و فعال هم هست، این قدرت داره، میتونه کار انجام بده. حیات رو به علم و قدرت معنا میکنیم. پس برگشتن اینجا اگر ما آمدیم اثبات علم کردیم برای خدا، اثبات قدرت کردیم برای خدا، حیات رو هم اثبات کردیم. چون نمیشه علم باشه و حیات نباشه، نمیشه قدرت باشه و حیات نباشه. حالا شما اگه نقض بفرمایید، بگید به این که این چیزهای طبیعی گاهی مثلا قدرت و توان کاری داره، مثلا فرض کنید که یک کبریت، شعله کبریت قدرت احراق داره، میتونه بسوزونه، با اینکه نه علمی هست در اینجا و نه حیاتی هست در اینجا. میگیم اینجا قدرت تعبیر کردنش مجازه که قدرت تعبیر میشه، اینجا قوه و نیرو باید گفت. بعد گفت یک شعله کبریت، این قوه احراق داره. قدرت اگه بخوایم معنا کنیم قدرت رو، بعدم میرسیم انشاءالله در بحث قدرت که توش بعد علم و آگاهی و اختیار و ترجیح و اینها بعد باشه. و اینجا اصطلاحاً غلط مشهوری است که اگه میگن قدرت هست یعنی یه شعله کبریت قدرت داره. قدرت داره رو بعد به کسی گفت که دارای علم باشه و حیات باشه و توانایی کار رو داشته باشه، بهش میگن قدرت داره. پس به اینجا نمیشه نقض کرد. بنابراین اگر ما گفتیم خدای متعال دارای علمه، دارای قدرته، اینجا باید دارای حیات باشه، برای اینکه علم و قدرت از کسی صادر میشه که واجد حیات باشه، حیات دار باشه. حالا خود حیات چیه حقیقتش؟ این حیات چیه؟ این البته معانی مختلفی کردن، بعضی ها سلبی معنا کردن حیات رو، بعضی از متکلمین سلبی معنا کردن، از جمله در شرح تجرید مرحوم علامه رضوان الله علیه که به تبع بعضی از متکلمین ایشون سلبی معنا کرده. یعنی چجوری معنا کرده؟ اینطوری معنا کرده، یعنی اون کسی که محال نیست ان یعلم و ان یقدر فهو الحی، اونی که استحاله نداره بدانه و انجام بده کاری رو، او میشه حی. چرا اینجور معنا کردن، سلبی معنا کردن؟ به خاطر اینکه گرفتار زیاده صفات نشن، چون صفات غیر از ذات، مثلا حیات هم یه چیز علی حدی باشه، یه امر ثبوتی و وجودی باشه، وقت این زیادی بر ذات میشه. مثلا از این جهت رفتن سلبی معنا کردن، که البته این فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه با تمام بزرگی که اون بزرگوار دارن محل اشکاله، برای اینکه صفات باری تعالی اختصاص به حیات نداره. علم هم جزو صفات، قدرت هم جزو صفات، و اگر ما میگیم تمام این صفات متحدن با ذات، در همه اینها باید می حرف میزنیم. همینطوری که در حیات میگیم باید متحد با ذات باشه، علمش هم باید متحد با ذات باشه. پس چطور اونجاها شما ثبوتی معنا میکنید و اینجا که میرسید سلبی معنا میکنید؟ و چی برای این کار هست؟ میگیم و چی برای این کار نیست؟ همه جا ثبوتی معنا کنیم و در نهایت موقعی که ما رسیدیم به عینیت صفات، وقت همه اینها رو میگیم یه مصداق واحد داره. تمام این صفات یک ذات، هم عالمه، هم قادره، هم حیه، این مصداق تمام این عناوین ثبوتیه است. نه به خاطر اینکه ما میگیم چون قائل نیستیم به زیادی صفات پس بیام اینو سلبی معنا کنیم، این درست نیست. بنابراین حیات یه امر ثبوتی است و این امر ثبوتی رو ما از آثارش میشناسیم. آثارش همون علم است و همون قدرته که میگیم هو دراک الفعال، اینه، یه عالم است و قدرت داره. این نسبت به حیات. جناب این تعریف از لوازم است که ما میریم پی میبریم، ما تعریف حقیقی نکردیم حیات رو. از لوازم شناختیم، میگیم هوال در راک الفعال، نه لازمه حیاته. یعنی اگه حی باشه در راکه، اگه حی باشه عالمه. اما خود حقیقت حیات چیه؟ نمیتونیم ما حقیقت حیات رو بفهمیم، از آثار میفهمیم حیات رو. و حقیقتش اجمالا میدونیم ثبوتی، سلبی نیست، اجمالا یه امر ثبوتی است که از آثار پیبون بریم. شما روح رو تعریف کنی، تعریف روح، حقیقت روح، کنه روح، نمیتونه ما تعریف کنیم روح رو، ولی از آثارش ما تعریف میکنیم که روح مثلا چجوری است، میتونه تعقل بکنه، میتونه مثلا فرض کنید که صبر ذهنیه رو حاضر بکنه و امثال اینا، واجد خیاله، واجد مثلا مراتب فکره. از این آثار ما پی میبریم به روح، ولی حقیقت روح رو نمیتونیم. تعریف جنس و فصل داره که درست حقیقت رو تعریف بکنه، نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین این نسبت به حیات که یکی از صفات ثبوتی حق حیونه، پس دیگه این علا حد بحثی لازم نداره. ما وقتی بحث از علم و قدرت بکنیم، چون اینا لازمه حیاتن، اگه گفتیم عالم است، قادر است، پس باید حیات داشته باشه که عالم است و قادر است، دیگه احتیاج به بحث علا حدی نداره. و اما نسبت به سمیع و بصیرون که میگیم خدای متعال سمیع است، بصیر است، این سمیع است در معنای خاصی داره که ما با ابزار گوش صداها رو میشنویم، و با خاطر همین که این ابزار در ما هست و ما عالم میشیم به صداها، میگیم ما سمیع هستیم. یا به خاطر این چشم که خدا به ما عنایت کرده، ما مبصرات رو میبینیم، چون مبصرات رو میبینیم میگیم پس ما چیز هستیم، بصیر هستیم، بینا هستیم، چشمدار هستیم. حالا نسبت به خدا وقتی میگیم خدا بصیر است، خدا سمیع است، اینجور درست اطلاق کنیم؟ اینجور که درست نیست، برای اینکه اونجا بعدن میخونیم، قبلا هم اشاره کردیم که جسم نیست، احتیاج به آلات و ادوات و ابزار نیست، در اونجا حاجت نیست، نیاز به چیزی نداره، جسم نیست. پس بنابراین اونجا گوش به این معنا که ما داریم، گوش اینجوری نیست، و چشم به این معنا که ما داریم، اونجا این حرفا نیست. پس چطور میگیم سمیع است، بصیر است؟ خب گفتن به این برهان عقلی بعد ما اینا رو برگردونیم. درسته در کتاب و سنت اطلاق شده به این که خدای متعال سمیعه، بصیره، ولی اینجا باید ما از این ظاهر رفعت کنیم، برگردیم. چجور معنا کنیم؟ بگیم یعنی عالمون بالمسموعات، عالمون بالمبصرات. سمیع یعنی عالم است به دیدنی ها و مثلا به شنیدنی ها، بصیر یعنی عالم است به دیدنی ها. اینجور معنا کنیم. وقتی که به علم معنا کردیم، دیگه اون اشکالات پیش نمیاد که اثبات ابزار برای خدا کرده باشیم و اثبات احتیاج به ابزار برای خدا کرده باشیم و اثبات جسم برای خدا کرده باشیم، اشکالات دیگه پیش نمیاد. فقط میگیم عالم است به مبصرات، عالم است به مسموعات. پس روی این حساب اینجور که ما باید معنا کنیم، اینجا هم سمیع و بصیرون برگشت به چی؟ به علم. اینا هم صفت اعلی حد ای نیست، اینا هم همون علم باری تعالی است، برمیگرده به علم. اگر ما علم رو اثبات کردیم، علم متعلق زیاد داره، الا ماشاءالله علم حق به خیلی چیزا تعلق گرفته، یکیش مبصراته، یکیش مسموعاته، چیزای دیگه هم هست. ما اگر گفتیم خدا عالم است و علمش مطلقه، طبعا علم مبصرات رو هم اثبات کردیم، طبعا علم مسموعات رو هم اثبات کردیم. دیگه احتیاجی نداره که علا حده برای این بابی باز کنیم و دوباره بیایم این مصداق رو روش بحث بکنیم. این مصداق علم میشه. وقتی مصداق علم شد دیگه احتیاجی به بحث علا حده نداره که ما علا حده بیایم از این بحث بکنیم. توجه فرمودین؟ این نسبت به سمیعون و علیم. گاهی هم تعبیر به مدرک میکنن. مدرک یعنی همین ادراک حسی که سمیعون و بصیر، بصیر گفته شده، ولی ادراکات دیگه چون اطلاق نشده اسمی از اونها دیگه نمیارد. مثلا ما گذشته از سمیع و بصیر که هستیم، خب با شاممونم استشمام میکنیم، با لامسمونم لمس میکنیم، با ذائقمونم میچشیم، اینا هم هست، این ادراکات هم ما داریم. اما چون در کتاب سنت اطلاق نشده بر مبدأ تعالی این عناوین، دیگه اینا رو الحده ذکر نکردن. توجه کردیم؟ ولی خدا که عالم به همه چی هست، همطور که عالم مبصراته، عالم مسموعاته، عالم به مذوقات هم هست، به چشیدنی ها هم عالم، و عالم به ملموسات هم هست، به اون چی که قابل لمسه به اونها هم عالمه، و هرچه از مدرکاتی که ما داریم خدا با علمش اونها رو میشناسه و میدانه و اطلاع داره از اونها. خب بعد از این کی آقا؟ اینگه عالم، کسی عالمه که حیات داشته باشه، این بحث اول میشه که در اول اشاره کردیم. اما نسبت به اراده حق چی آقا جون؟ مدرک یعنی که درک کننده، یعنی که ادراک داره، ادراک میکنه. ادراک کننده دو جوره، یه وقت ادراک حسی مقصوده، ادراک حسی که احتیاج به آلات و ادوات و ابزار و اینها داشته باشه، گفتیم در مبدأ تعالی این تعقل نداره، پس باید ادراک علمی باشه، باید برش گردونیم به ادراک علمی، با عالم مترادف میشه، نهایتاً با اون برمیگرده به همون عالمون. یعنی عالم است به این مدرکات، این مدرکات که ما با حس درک میکنیم، او بدون این احتیاج به این لوازم و این ابزار و آلات اونها رو درک میکنه. خب بله آقا، ادراکی قسم ادراک عقلی است دیگه، ادراک علمی است که احتیاج به ادراک عقلی و علمی است. و اما نسبت به اراده حق که میگیم خدا مرید است، مثلا اینجا مشهور از متکلمین و مشهور از فلاسفه اینها گفتن که این ادراک، این اراده برگشتش به علمه. چطور؟ گفتن اراده به معنایی که در ما هست، این نسبت به حق معقول نیست. برای اینکه ما چیکار میکنیم؟ معمولا حالا الان ما اراده داریم، مثلا فرض کنید که یه مسافرتی بریم، وقتی میخوایم اراده پیدا کنیم برای اینکه این مسافرت رو بریم، اولش چیکار میکنیم؟ تصور میکنیم راهش چجوریه، مثلا فلان، بعد به تصدیق میافتیم که خب خوبه این مسافرت رو بریم، این به نفعمونه. مثلا سفر به جبهه است، یا سفری است که در راه تعلیم و تعلم، این به نفعمونه رو فکر میکنیم. بعد که فکر کردیم، نفع رو که شناختیم، میبینیم که ترجیح داره این کار رو انجام بدیم با این خصوصیاتی که داره، فکر میکنیم ترجیحش پیشمون روشن میشه. بعد از این تروی و فکر کردن، اون وقت علاقمند میشیم به این، علاقمند میشیم، حب بیشتری پیدا میکنیم، شوق مؤکد میاد، اراده میکنیم، میریم تو جاده، مثلا راه افتادیم داریم میریم. اراده پیدا میکنیم نیم را افتادیم. به این ترتیب این یه مقدمات اینجوری داره که همینطور باید سیر کنه این مقدمات تا به اینجا برسیم. اراده به این معنا در ذات حق معنا نداره، برای اینکه اونجا احتیاجی به تروی و فکر نی که فکرشو بکنه و تأمل بکنه و مدتی بگذره و بعدن تصمیم بگیره و این حرفا نیست اونجا، تصمیم اونجا نیست و این مقدمات در اونجا نیست. پس وقتی میگیم خدا مرید است، در اصطلاح اهل کلام و در اصطلاح فلسفه این یعنی چه؟ گفتن یعنی خدا عالم است و اون فعلهایی که مصلحتش تامه است و اون مصلحت تامه به حدی است که دعوت به وجود میکنه، این رجحان داره وجود پیدا کنه. بله عرض کردیم این جزء تصمیم اون جهت نهایی این مقدماته. وقتی که آدم دیگه تأمل میذاره کنار، راه تأمل رو طی میکنه، به ترجیح میرسه و به فایده میرسه، مصمم میشه این عمل رو بیاره، میگن تصمیم. ما همین دیگه ما معنا کردیم اراده رو، چیز علیحدگی که نمیگیم، همونو داریم میگیم. بنابراین روی این حساب ملاحظه کنیم در اونجا علم حق معنا کردن اراده رو به علم حق، به فعلی که دارای مصالح تام است، مصالح ملزم است که لازم این فعل محقق بشه. خدا وقتی که علم داره به این فعل این کار رو انجام میده و هر فعلی در وقت خاصی این مصلحت داره، اونم خدا عالمه و هر چیزی رو در وقت خودش ایجاد میکنه و به وجود میاره. پس علم حق یعنی اراده حق، یعنی علم حق به اون افعالی که دارای مصالح تامه لازمه هستند و ملزمه هستند. میگیم خدا کارهه، خدا مریده و خدا کارهه، کراهت داره. کراهت داره یعنی چی؟ یعنی علم داره، خدا علم داره به اون افعال و تروکی که در اونا یه مفاسدی هست که اون مفاسد منع میکنه از تحقق این فعل، لذا اون کار رو انجام نمیده خدای متعال. مثلا ظلم، خدا کاره ظلمه، چون علم داره ظلم بد چیزیست، خدا او رو هیچ وقت اراده تحققش نمی کنه بلکه نمیذاره محقق بشه. ظلم از خدا محقق نمیشه، قبیح از خدا محقق نمیشه. بنابراین پس مریدون و کارهون رو ما برگردوندیم به علم، طبق این معنایی که مشهور از علما کردن، هم از متکلمین و هم در فلسفه. البته در مقابل مشهور معنای دیگری هم هست که اونها به اون شوق مؤکد و اون حب معنا کردن، که اون رو من اشاره میکنم، رد میشم بحثش برای بعدها، که گفتن اراده اون به معنای محبت هم آمده. محبت دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح با همون مقدماتی است که در ما هست، که مثلا اول انسان باید فکر بکنه، بعد به تدریج یه حالت قلبیش عوض بشه تا محبت پیدا بکنه. به این ترتیب این مقدمات رو بذارید کنار، مقدمات در اونجا معقول نیست، بلکه نفس همون شوق مؤکد و حب شدید خدای متعال به خودش داره، چون خودش پیش خودش که حاضره، وقتی خودش رو میبینه و درک میکنه به خودش محبت داره، اون وقت محبت به خودش ملازم با محبت با آثار خودش هم هست، چون محبت با آثار خودش پیدا میکنه وجود میده به اونها، در خارج محقق میشن. حالا من اشارتاً عرض کردم غرض رو معنای مشهور علما ما میبینیم اراده و کراهت معنای دیگری غیر از علم نشد، همون علم حق شد و افعال با اون چی که در خارج هست. پس بنابراین راجب ارادم لازم نیست ما علا حده بابی باز بکنیم و روی اراده بحث بکنیم. توجه کردیم این نسبت به اراده. خدا زمان نداره، جوابش اینه، چون خدا زمان نداره فوق زمانه. وقتی فوق زمان قرار گرفته، در همون فوق زمان هر چیز رو در جای خودش اراده کرده. به این ترتیب اون که حرفی نیست، اراده دو ته چیز داره اتصاف. اینی که در کلام بحث کردن اراده ذاتی رو بحث کردن، لذا جزء صفات ذاتی شمردن اراده رو. توجه میکنی؟ البته یه بحثی هست که مرحوم محقق لاهیجی رضوان الله علیه در گوهر مراد و همچنین در شوارق در اونجا عنوان کرده که ما به حسب روایات که ملاحظه میکنیم ببینیم اراده رو یه صفت فعلی گرفتن و صفت ذاتی نگرفتن، بلکه نفی کردن، گفتن اراده ذاتی نیست. وقت ایشون جمع کرده گفته به این که در روایات نفی کردن، اون اراده غیر معقول که نفی کردن، اراده به معنای قصد، به معنای تصمیم، اونو نفی کردن که اون مقدمات لازم داره، اونو نفی کردن و گفتن اراده حق اراده فعلی است، یعنی افعال که در خارج، این موجودات که در خارج محقق میشن، اینا همه خلق خدا هستن و خدا خواسته اینا محقق بشن، این در خارج محقق شدن. اون یه بحث دیگری است، با اینجا قاطی نکنید. الان ما داریم بحث از اراده ذاتی میکنیم. توجه کردیم اراده ذاتی رو میگیم به معنای علم حق به افعال و اون مصالحی که در افعال هست، و این علاحده غیر از علم حق چیز دیگری نیست، همون علم حقه، البته علم خاصه. حق به همه چی عالمه، به افعالی هم که شرایط وجود پیدا کردنشون تمام شده به اونا هم عالمه، که این یه علم خاصی میشه در اینجا. بالاخره این علمه، غیر از علم باری تعالی چیز دیگری نیست که ما روی این علاحده بیایم یه بابی باز کنیم و بحث علاحده ای داشته باشیم. خب یعنی اون که ما دیروز گفتیم که باید مثلا در صفات ذاتی ما احتیاج نداریم به غیر خدا، یعنی به وجود خارجیشون احتیاج نداریم، به وجود خارجی احتیاج نداریم، و الا مثلا صفات ذاتی خدا دو قسمه. یه قسمش هست که اینا ثبوتی محض است که هیچ پای غیر ولو تصورن ولو لحاظن در بین نیست، چون مثل حیات میمونه، نفس حیات که اونجا پای غیر دیگه در میون نیست. و بعضیش هستن که ثبوتی ذات الاضافه است. ثبوتی ذات الاضافه یعنی یه متعلقی گاهی داره، نه متعلق موجود خارجی، یعنی علم معلوم میخواد، قدرت مقدور، ملاحظه مقدور میخواد، اما نه مقدور خارجی که در خارج محقق شده باشی. توجه کردی؟ وقت فرقش با صفات فعلی میشه که در صفات فعلی ما غیر محقق شده لازم داریم، یعنی رازق که شما میخواید اطلاق کنید بعد مرتزق موجود باشه، رزق موجود هم باشه، خدا فراهم کنه این رزق رو برای این آقای مرتزق، به این ترتیب میشه. بنابراین اینا رو با همدیگه البته باید توجه داشت. من دیروز اشاره نکردم به جهت این که گفتم شاید که ساده تر بگم از این جهت بهتر باشه. این صفت دیگه از اوصافی که ما داریم گفتیم خدا قدیم است. خدا قدیم است. این که میگیم خدا قدیم است، این لازمه ذات حقه. ذات حق اگر ثابت شد دیگه این روشنه. ما اگر گفتیم در اون چند برهانی که ابتداءً در بحث اثبات سانع مطرح کردیم، گفتیم به این که به خدایی رسیدیم که اون خدا واجب الوجوده، یعنی وجود برایش ضرورت داره. وقتی وجود برایش ضرورت داشت، یعنی تخلف نداره وجود از این ذات. وقتی که تخلف نداشت وجود از این ذات، خب این دیگه باید همیشه باشه دیگه. هرچه بری جلو خب باید این ذات باشه، و هرچه از این ور بری به عقب به این طرف بری باید خدا باشه. لذا روشن میشه که ذات واجب باید قدیم باشه. سابقه عدم دیگه نمیتونه داشته باشه. اگه سابقه عدم داشته باشه، پس معلوم میشه که این وجود برای ضرورت نداشته، یه موقعی نبوده، بعدن محقق شده، یا بعدن لحوق عدم بعد ممکن نباشه. برای اینکه اگر امکان عدم درش باشه، معلوم میشه وجود برای ضرورت نداره، وجود نداره براش، و ما اینو فارق شدیم. براهین گفتیم اگر یه همچین خدایی کسی فرض بکنه، این معلوله. وقتی معلول شد خودش علت لازم داره. پس اگر این خدا نباشه، باز جهان میشه پر از معلول بدون علت، و ما گیر میکنیم معلول بدون علت محاله، پدیده بدون پدید آورنده محاله. پس باید منجر میشیم به اینکه باید یک واجبی باشه تا این معلول ها محقق باشن. واجب معناش اینه، واجب معناش اینه که سابقه عدم نداره، امکان لحوق عدم هم نیست. پس لازمه این اثبات سانع، لازمه ذات مبدع، قدمت مبدعی که مبدع قدیم باشه، لازمه ذات مبدع این است که مبدع ابدی باشه. پس هم ازلیه به اعتبار گذشته، و هم ابدیه به اعتبار آینده، به اعتبار مجموعش هم سرمدیه. هیچ وقت احتمال عدم، امکان عدم در اونجا نیست. پس نسبت به این صفت هم ما احتیاج نداره علا حد بیاییم بحث کنیم. ما در اثبات سانع فارق شدیم. وقتی سانع واجب اثبات کردیم، قدیم ثابت شده، ازلی ثابت شده، ابدی ثابت شده، دیگه علا حد اینا بحثی نداره که علا حد ما بیاییم روش بحث بکنیم. توجه کردیم؟ این هم نسبت به قدیم و ازلی و باقی و ابدی. خب برای ما حالا یه تجهیز اجمالی بود که ما عرض کردیم. بالاخره صفت است و این یکی از ادلش هم همونه که بعداً میرسیم در اونجا نقل میکنیم. اما لازمه چه صفتیه علم و قدرت که بگیم به او برمیگرده؟ خودش قابل اثباته، قابل بحثه. حالا ما میخواستیم بینیم این صفات رو کمش بکنیم، یه عدهش رو برگردونیم به صفات دیگه، یه عدهش رو برگردونیم به ذات، وقت کم میمونه تش، اون ما بقی رو به تفصیل بحث بکنیم به این ترتیبه. اگه بخوایم به ذات برگردیم، درسته. اگر ما بخوایم به اون نحوه بگیم، یعنی به این معنا بگیم یک کمال مطلقی است، کمال مطلق البته خب واجد همه این صفات ثبوتیه هست، به اون معنا بگیم هست، ولی اینا بینش قبول کنید که روشن‌تر و غیر روشن داره. یه مقداری بعضش احتیاج به تأمل داره، مباحث خاصی داره، چون مباحث خاصش مثلا علم مباحث خاصی داره. قدرت مباحث خاصی داره، به اعتبار اون مباحث خاص تمام اون مباحثش با اون اثبات اجمالی ثابت نمیشه. ما احتیاج داره به اینکه تأمل کنیم، حول و حوشش بحث بکنیم تا اینکه روشن بشه. اما مسئله قدیم بحثی نداره، مسئله ازلی بودن، ابدی بودن بحثی نداره. وقتی شما گفتید خدا واجب الوجوده، دیگه روشنه که قدیم، روشنه که ابدیه، این دیگه بحثی نداره که ما به اعتبار اون بحث‌ها بیایم علی حده برش بای باز بکنیم. التفات فرمودیم. خب بعد از این ما در اینجا دیگه چیزی که داریم این است که مثلا گفتن متکلم است، صادق است، رازق است، غافر است. این صفات فعلیه، این صفات فعلیه اینها رو بیان فرمودن. خب این صفات فعلیه اینها رو ما میخواییم امروز این نکته رو عرض کنیم. البته مقداری دقت بفرمایید روی این نکته، و این اینه که این صفات فعلیه جزو صفات کمالیه نیست. ما صفات ثبوتیه رو عرض کردیم دو قسمه، ذاتیه فعلیه. اون وقت صفات کمالیه کدوم اینها هست؟ صفات کمالیه اون ذاتیه صفات کمالیه است. حیات جزو کمال مبدأ، علم جزو کمال مبدأ، قدرت جزو کمال مبدأ. اما این صفات فعلیه چطور؟ صفات فعلیه ناشی از کمال مبدأ، یعنی چون مبدأ کامل است غافر است، چون مبدأ کامل است رازق است، چون کمال اونجا هست این افعال صادر میشه و خدا به فعلش کامل نمیشه، فعلش از کمالشه. لذا گاهی تو عبارات بعضی کتابها اینا رو خلط کردن با هم دیگه، خلط شده، تمام صفات ثبوتیه رو میگن جزء صفات کمالیه است، ولی اینکه همه صفات ثبوتیه جزء صفات کمالیه نیست. صفات ثبوتیه ذاتیه جزو صفات کمالیه است، اما اونای دیگه ناشی از کماله، نه خودش کماله برای مبدع باشه. توجه کردیم؟ وقت صفات فعلیه الا ماشاءالله ما داریم، اگه بنا صفات فعلیه رو بشموریم الا ماشاءالله، اینا رو ما اگر ریشه یابی کنیم این صفات فعلیه برمیگرده به اون صفات ذاتیه. صفات فعلیه غفران مثلا که آدم میبینه که خدا غافر است، مثلا می آمرزد، و می آمرزد یعنی عالم است که این فرد بعد از عصیان حالا متنبه شده، توبه کار شده، برگشته، رو به خدا آمده، شایستگی پیدا کرده برای این که اینجا خدا این رو ببخشه، این علم حق به این شایستگی باعث غفران میشه. پس برمیگرده به علم حق، برمیگرده به قدرت حق، رزقش هم همینطور، چیزای دیگه‌ش هم همینطور. این افعال صفات فعلیه هم برمیگرده به صفات ذاتی حق، به اونها برمیگرده. توجه کردیم؟ بنابراین ما صفات اصلیمون در صفات ثبوتی چی شد؟ از این چند چیزی که گفتم، یکی علم شد، یکی قدرت شد، قدرت باری تعالی شد از این صفات اصلی. دیگه بقیه صفات رو ما تونستیم برگردونیم به این جهت که از اون صفات 8 صفت در کلام ذکر کردن، عالمون، قادرون، مریدون و سمیعون بصیر، قدیمون، متکلمون، صادقون، بقیه صفات هم که اونها ذکر نکردن، صفات افعالی. از این 8 صفت ما 2 صفت باقی داریم، یکی عالمونه و یکی قادرونه. که اینها رو بعد انشاءالله به تفصیل اینها رو ما بحث بکنیم. این نسبت به صفات ثبوتی. و اما نسبت به صفات سلبی، صفات سلبی هم وقتی که ما نگاه میکنیم در کتابها، در کلام مثلا ملاحظه میکنیم، ببینیم هر کدوم اینها رو تک تک دونه دونه مورد بحث قرار دادن. خدا جسم نیست، خدا مرئی نیست، دیده نمیشود، مثلا خدا مکان ندارد و خدا جهت ندارد. این رو به همین ترتیب این صفات سلبی رو بحث کردن. شریک ندارد، قبیح رو انجام نمیدهد، لا یفعل القبیح، لا یظلم، امثال اینها. این رو همینطوری ذکر کردن، تک تک همه اینها رو ذکر کردن. حالا میخوام ببینیم همین کاری که ما در صفات ثبوتی کردیم، که اینها رو بعضیشو برگردوندیم به صفات، بعضیشو به ذات برگردوندیم، آیا این کار رو میتونیم ما در صفات سلبی هم انجام بدیم؟ بگیم این صفات سلبی هم مثلا بر میگردن، کم میشن و دایرهشو زیق کنیم و کوچکتر بکنیم. در اینجا ممکنه که اینجور بگیم به این که وقتی که ما ثابت کردیم طبق ادله و براهین اثبات مبدأ که مبدأ متعال واجب است و واجب الوجود است و کمال مطلق است، لا یتناهاست، غیر محدود است، این دیگه همون مبدعی که برای ما ثابت شده لازمش اینه که این نقائص از اون مسلوب باشه، این نقائص رو نداشته باشه. میشه که مبدعی غنی باشه، شما میگید غنی مطلق، کمال مطلق، نامحدود، وقت در این حال بگید که این جسمه، با اینکه نامحدود بگید جسمه، بگید که با اینکه میگید غنی مطلقه، بگید به اینکه نه این محتاجه، مرکبه، احتیاج به اجزا داره، این قابل جمع نیست. اگر شما رسیدید به همچین ذاتی که این ذات میگید هیچ گونه احتیاج اونجا تصویر نداره، هیچ گونه حد و حدود و اندازه اونجا تصویر نداره، مطلقه، صرفه، کل الکماله، دیگه اینها سازش نداره با این صفات دیگه. روشنه که این صفات دیگه مسلوب از اوست. روشن جسم نیست، روشنه که مرئی نیست، برای اینکه مرئی بودن فرع بر جسم بودنه، تا جسم نباشه چیزی مرئی نیست، نمیشه او رو دید. این دیگه روشنه و واضحه که به این ترتیب میشه. حالا اینجا چون یک توضیح بیشتری داره، انشاءالله بحثش میمونه برای بعدن. و صلی الله علی محمد و آله.